کار معلوم بشه، عظمت عرصه و میدان رو بتوانیم تشخیص بدیم، اون وقت معلوم میشه اینایی که رفتن تو این میدان به کار کردن چه ارزشی دارن. عظمت میدان یعنی تعریف دفاع مقدس. من در چند جمله کوتاه چرایی و چگونگی دفاع مقدس رو امروز شرح میدم. البته اینا مطالبی است که بارها گفتیم، بارها گفتند، لکن باید تکرار کنیم، باید اون چرا که حقیقت هست بارها و بارها و هزاران بار بگیم. تحریف امر جدی و خطر بزرگی است و دست تحریف وجود داره. اولا هدف جنگ افروزان، اون کسانی که جنگ تحمیلی رو بر ملت ایران تحمیل کردن، در هم کوبیدن نظام اسلامی بود، در هم کوبیدن انقلاب بود. هدف اصلی و نهاییشون این بود. ثانیاً طرف اصلی صدام و حزب بعث نبودند، اینا وسیله‌ای بودند که پیشکرده اون عناصر اصلی بودند. صدام رو با استفاده از روحیات او و جاه طلبی‌های او پیش انداخته بودند، اونم آمده بود وارد میدان، اما پشت سر طرف اصلی دیگران بودند، قدرت‌هایی بودند که بعضی از اون قدرت‌ها مثل آمریکا از انقلاب ضربه جدی خورده بودند، بعضی از طرف‌ها هم کسانی بودند که ولو مثل آمریکا از ایران طرد نشده بودند و منافع کلان رو به این صورت نمیشد گفت که آنچنان منفعت کلانی از دست دادند، منتها از این که یک عنصر جدیدی، یک هویت جدیدی در این منطقه به وجود بیاد بر اساس دین، بر اساس اسلام، با خصوصیاتی که میدانستند و میشناختند، در این منطقه حساس از این نگران بودند و مایل نبودند، لذا مقابل جمهوری اسلامی ایستادند.
حالا نگارخانه.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم آزاده سهرابی گفتگو خواهم کرد، سپس آقای عبدالرحیم سیاه‌کارزاده مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردم که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با اخبار این روزهای هنرهای تصویری و رسانه‌های جدید هنری در خدمت خانم آزاده سهرابی، خبرنگار حوزه هنرهای تجسمی. سلام خانم سهرابی، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما آقای راد و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
بله خانم سهرابی، چه خبر از حوزه هنرهای تجسمی در این روزهای آخر شهریور؟
بله خب همونطور که شنوندگان عزیز میدونن، هفته دفاع مقدس پیش قرار داریم. فضای در واقع نمایشگاه ها، فضای هنرهای تجسمی عجین شده با در واقع این رویداد و برای همین بیشتر نمایشگاه ها حماس آفرینی های حوزه دفاع مقدس رو در واقع به تصویر کشیدن. من اگه اجازه بدیم با چند خبر در این
بله حسن خانم
بله نمایشگاه عکس حماسه مقدس از در موزه هنرهای معاصر فلسطین این روزها برپا هست که در واقع با مشارکت بنیاد شهید نمایشگاه عکس که نمایشگاه عکسی هست از روزهای آغاز جنگ تحمیلی و دفاع مردم در واقع برپا شده. 90 عکس از هنرمندان به نامی چون بهمن جلالی، سعید صادقی، داسم قزبانپور، رسول ملاقلی پور، محمد فرنود، همه این هنرمندان چهره های ناماشنایی هستند در حوزه عکاسی جنگ. این نمایشگاه رو در واقع با در واقع رعایت همه پروتکل های بهداشتی عزیزان میتونن بازدید کنن از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر. اما نمایشگاه دیگه هم برپا هست که مدیکل هنرهای تجسمی ازش خبر داده، نمایشگاه مجازی 40 در 8 که هنرمندان برجسته هنرهای تجسمی به مناسبت 40مین سالگرد دفاع مقدس این آثار رو خلق کردن و این نمایشگاه برپا میشه که در واقع جلوه هنر مقاومت رو میتونیم توی این نمایشگاه ببینیم.
بله ما هم امروز اتفاقا به این نمایشگاه خواهیم پرداخت.
بسیار بله. هم عالی بله. من فقط پس کوتاه بگم که 47 هنرمند در رشته‌های نقاشی، گرافیک، مجسمه سازی، عکاسی و کاریکاتور در این نمایشگاه حضور دارن که دیگه بقیه اطلاعات نمایشگاه رو میسپارم به شما و بله وقت دیگه برنامه که بهش بپردازین. اما نمایشگاه سرو استوار نیز که 40 پوستر منتخب محمد صابر شیخ رضایی با محوریت فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت هم در گالری مجازی رسانگار فرهنگ سرای رسانه که این روزها خیلی فعال هست و جای واقعا تقدیر داره که یک فرهنگ سرا در واقع گالری مجازیش رو اینقدر فعال نگه داشته که مدام در واقع نمایشگاه داره. این روزا برپا هست این آثار در این گالری مجازی و خب علاقمندان میتونن به آدرس این فرهنگسرا رو مراجعه کنن و این پوسترها رو ببینن و در واقع دقایقی رو در فضای هنر به سر ببرن. و خبر آخری که دارم خدمتتون نمایشگاه مجازی عکس و به عنوان و آن دقایق دفاع هست که در موزه عکسخانه شهر این روزها برپا هست در صفحه البته اینستاگرام موزه عکسخانه شهر.
بله.
به هر حال میدونیم که دوباره موج کرونا یه مقدار فضای در واقع حقیقی بازدیدها رو دوباره به فضای مجازی تبدیل کرده.
بله.
و خب این روزها هم در واقع این فضا تشدید شده اما علاقمندان دسترسی شاید راحت تری داشته باشن، این شاید حسنی باشه که داره. به هر حال در این نمایشگاه 20 قطعه عکس از دوران دفاع مقدس از عکاسان اون دوره یا رزمندگانی که دوربین به دست بودن در اون دوره و تصویر رو ثبت کردن به نمایش در اومده و در واقع علاقمندان میتونن از اون بازدید کنن. و نکته جالبش هم در مورد این نمایشگاه به طور خاص همون تصاویریه که رزمندگان ثبت کردن، چون معمولا ما در این مواقع گالری ها و اینها عکس‌های عکاسان جنگ رو میبینیم بله به نمایش میذارن، در صورتی که اون روزها واقعا عکاسان یعنی رزمندگانی بودن که دوربین همراهشون بوده و لحظات درخشانی رو ثبت کردن.
بله بسیار این خیلی جالبه که این دیدن این مجموعه.
بله من در خدمتتون هستم.
بله به ممنون خانم، من منتظر خبر بعدی بودم ولی فراموش کردم که شما فرموده بودین خبر آخر هستش. در اصل سپاسگزارم خانم سهرابی، چون معمولا ما از شما خبرهای بیشتری میگرفتیم ولی متاسفانه به هر رو این بیماری سبب شده که خیلی هم واقعا خبری نباشد در حوزه های گوناگون هنر متاسفانه. ولی باز هم همین که بزرگ داشته هفته دفاع مقدس چنین نمایشگاه‌هایی داره برگزار میشه جای تقدیر داره و همینجا هم من تشکر میکنم از همه دستندرکارانی که به هر رو در این شرایط این زحمت رو متقبل شدن و این روزها رو زنده نگه داشتن. خانم سهرابی عزیز سپاسگزارم، امیدوارم که شاد و سلامت باشید. تا برنامه دیگر من از شما خداحافظی میکنم.
من هم با شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
سپاسگزارم از خانم آزاده سهرابی، خبرنگار حوزه هنرهای تجسمی برنامه نگارخانه. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردند همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
نقاشی‌های پرکار و ظریف از کارگاه کوزه‌گری، بازارهای محلی و گل‌های آفتابگردان، آثاری که محمود جوادی پور را با آنها می شناسند. نقاشی های لطیف با جزئیات دقیق و رنگ های درخشان که ایرانی بودن نقاش را به چشم می آورند. اما او کارهای بسیار مهم و متنوعی را در طی بیش از 75 سال کار هنری به سرانجام رسانده که در بازخوانی هنر معاصر ایران بسیار مهم هستند. محمود جوادی پور نقاش، طراح گرافیک، گالریدار، پژوهشگر و مدرس هنر در 13 شهریور 1299 در تهران به دنیا آمد. در سال 1320 برای تحصیل به هنرکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت که در آن زمان در داخل مسجد مروی در خیابان ناصر خسرو بود. او در سال 1326 از این هنرکده فارغ التحصیل شد. او و هم نسلانش یعنی جواد حمیدی، جلیل ضیاپور، مهدی ویشگایی، شکوه ریاضی، عبدالله آمری، منوچهر یکتایی، احمد اسفندیاری، حسین کاظمی و محسن وزیر مقدم نقش مهمی در شکلگیری نقاشی نو در ایران داشتند. همه این نفرات از دانشجویان هنرکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بودند و از اصول و قواعد نقاشی که کمال‌الملک و شاگردانش همچون علی محمد حیدریان آن را رواج می‌دادند دوری کردند. جوادی پور هم مانند جلیل ضیاپور، شکوه ریاضی، جواد حمیدی و منوچهر یکتایی برای ادامه تحصیل به خارج رفت، با این تفاوت که آنها به بازار پاریس رفتند ولی جوادی پور به آلمان رفت. جوادی پور که در سال 1319 در تهران گواهینامه ششم هنرستان صنعتی ایران و آلمان را در رشته آهنگری و ماشینسازی دریافت کرده بود، در سال 1330 به آکادمی هنرهای زیبای مونیخ رفت و دیپلم نقاشی گرفت. آلمان برای نسل‌های بعد از جوادی پور هم کشور مهمی برای زندگی و تحصیل بوده و هنرمندان مطرحی در آن اقامت گزیدند. کسانی مانند علی نصیر، شهرام کریمی، مسعود سعدالدین، علیرضا درویش، واحد خاکدان، حمید رحمتی، جمال بخشپور، شهاب موسوی‌زاده، اکبر بهکلام، منوچهر سفرزاده، کامبیس درنبخش و احمد امین نظر. در 11 شهریور 1324 جنگ جهانی دوم به پایان رسید. در 15 بهمن همین سال اولین نمایشگاه هنرهای زیبای ایران توسط انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی در تهران برگزار شد. اما در ایران هنوز گالری به معنای حرفه‌ای آن شکل نگرفته بود. 4 سال بعد در 1328 هنرکده به دانشکده هنرهای زیبا تغییر نام یافت و جلیل ضیاپور انجمن و مجله خروس جنگی را در تهران بنیان گذاشت. اما در همین سال است که اولین گالری حرفه‌ای ایران به نام کاشانه هنرهای زیبای آبادانا توسط محمود جوادی پور، حسین کاظمی و هوشنگ آجودانی در تهران تأسیس شد. 9 سال بعد از این است که اولین بینال نقاشی و مجسمه در ایران به کوشش مارکو گریگوریان راه اندازی می شود. اهمیت تأسیس گالری آبادانا در این است که بدانیم 5 سال طول می کشد تا گالری های دیگر تأسیس شوند. در 1333 مارکو گریگوریان گالری استاتیک را در میدان فردوسی تأسیس کرد و عبدالرضا دریابیگی گالری مصر را بنیان گذاشت. سال بعد در 1334 ژاده طباطبایی گالری هنر جدید را در خیابان بهار راه اندازی کرد. 5 سال بعد در 1339 آتلیه کبود توسط پرویز تناولی در خیابان پهلوی تأسیس شد. در 1340 هانیبال الخاص گالری گیلگمش را راه انداخت و در 1343 گالری های سبا، برگز و تالار ایران تأسیس شدند و سال 1345 هم گالری سیحون افتتاح شد. اما آبادانا اگرچه اولین بود اما فرجام خوبی نداشت و با مرگ رضا جرجانی در هنگام سخنرانی در این گالری آبادانا برای همیشه تعطیل شد. آبادانا که در 28 مهر 1328 افتتاح شده بود در 24 فروردین 1329 تعطیل شد، اما اثر خود را تا سالهای بعد بر جریان هنرهای تجسمی کشور گذاشت. جوادی پور از بنیانگذاران گرافیک حرفه‌ای و مدرن ایران است. از 1323 تا 1354 به طراحی اسناد بانکی همچون اوراق بهادار، چک بانکی و بلیط بخت‌آزمایی پرداخت. او در 1323 چاپ رنگین را در ایران رواج داد. نشانهای مهمی را طراحی کرد، جلد کتاب و تصویرسازی کشید و به طراحی تمبر و پوستر پرداخت. تأثیر نقش‌مایه‌های گرافیکی و نقوش هندسی را می توانیم در آثاری که بر اساس اشعار شاعران ایرانی از 1370 تا 1390 کشیده است را ببینیم. اگرچه نوگرایی در نقاشی باعث بروز لهجه جدیدی در نقاشی ایران شد و کشیدن از طبیعت و مناظر به شیوه قدیم دیگر باب نبود، اما نقاشان نوگرای ایران همچون جوادی پور، اسفندیاری، آمری و وزیر مقدم به کشیدن نقاشی از طبیعت و منظره به شیوه خود ادامه دادند. آنچه در آثار این هنرمندان دیده می شود نماهای روستایی از فضای تهران در دوره پهلوی اول است که شهر هنوز درگیر مشکلات حاد شهرنشینی و آشوب‌های زیست‌محیطی نشده است. کارهای آرام و ملایم با رنگ پردازی و قلمگذاری‌های نرم و لطیف که تهران را در سکوت و زیبایی و آرامش نشان می‌دهد. نقاشی‌های محمود جوادی پور عاری از روزمرگی‌های عادی زندگی و بری از خشونت‌های بی‌فایده دوران بود. او در نقاشی‌هایش به رهایی، آزادی و زیبایی اهمیت می‌داد. محمود جوادی پور که به قول خودش روح رها، پرسگر و جستجوگری داشت، در 5 آذر 1391 در آلمان درگذشت و چند روز بعد در قطعه هنرمندان در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. اما روح پرسگرد و بیقرار او را میتوان در نقاشی‌های پر انرژی، شاد و آرام او پیدا کرد.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. هفته پایانی شهریور ماه با اینکه همواره نقطه پایانی است بر فصل گرما، اما برای مردم کشورمون نقطه آغاز یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر هم هست، آغاز جنگ تحمیلی که به همین سبب این هفته هفته دفاع مقدس نام گرفته و همواره میزبان رویدادهایی است با حال و هوایی متفاوت و برآمده از اون برهه تاریخی. امسال هم با وجود همه‌گیری بیماری کرونا، خوشبختانه بسیاری از این رویدادها به خصوص در حوزه هنرهای تجسمی به صورت مجازی و به صورت فیزیکی در حال رخ دادن هستند. از فعالترین نهادها در این زمینه مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر است که تا دقایقی دیگر در گفتگویی با ریاست محترم این نهاد جناب آقای عبدالرحیم سیاهگاه‌زاده درباره این رویدادها بیشتر خواهیم دانست. لطفاً من رو در این گفتگو همراهی کنید. سلام آقای سیاهکارزاده، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ارادت و خسته نباشید.
قربان شما، خیلی لطف کردین که دعوت منو پذیرفتین. گویین که من تو این هفته ها چندین بار دارم مزاحم شما میشم در حوزه های گوناگون. به هر حال مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر بسیار فعال بوده در این هفته های متأخر، از جمله در این هفته که هفته دفاع مقدس هستش. میدانم که با 3 نمایشگاه شما حضور دارین در عرصه هنرهای تجسمی. اگر که درباره این 3 نمایشگاه توضیح بیشتری بفرمایید برای مخاطبان برنامه نگارخانه سپاسگزار خواهم شد.
خواهش میکنم. یه نمایشگاه آنلاین داریم با حضور حدوداً 50 از هنرمندان پیشکسوت حوزه هنرهای تجسمی در تمام تقریباً رشته‌ها هستن، که به نام نمایشگاه 8 در 40. 8 منظورمون 8 سال دفاع مقدسه، 40 سال هم که امروز 40مین سال.
بله، اتفاقاً خواستم وجه تسمیه‌اش رو بپرسم. ممنون که شما گفتیم، بسیار عالی.
خواهش میکنم. بله، پوسترش رو آقای مسعود نجابتی تهیه کردن.
بسیار عالی.
و انجام دادن و آثار، حالا من اگه بخوام اسم برم، طولا همه بزرگا هستن.
بله.
بدبینیایی که فعالیت کردن و عنوان این نمایشگاه این بوده که هر اثری که دوستان باش خاطره ای دارن و یادبودی دارن، مثلا طراحی این خرقه اثر در زدن و برای ما بفرستن.
بله.
تقریبا 157 اثر آثاره که از حدودا 50 تا هنرمند.
بله، بسیار عالی. این نمایشگاه به صورت آنلاین هستش، کجا میتونم ببینم؟ بر روی
در سایت مؤسسه.
در سایت مؤسسه. بسیار عالی، بسیار عالی. و بعد نمایشگاه بعدی چه هستش آقای سیاهگاه‌زاده؟
یه نمایشگاه دیگه داریم، لحظه های جاودانه.
بله.
40 اثر
عکاسی
از هنرمندان عکاس دفاع مقدس.
بله.
که در موزه دفاع مقدس به سرا به نمایش میاد.
بله.
فیزیکیه تو سوله وزارت ارشاد که در اختیار این برنامه قرار دادن،
تو همون باغ موزه دفاع مقدس هستش دیگه.
بله بله، در همونجا.
که موزه بسیار دیدنی هم هست این باغ موزه واقعا.
دقیقا.
بله.
از 31 شهریور این 3 نمایشگاه شروع میشن تا هفته
مهر ماه.
بله
بله، بسیار عالی.
موضوع سوم نمایشگاهی در خصوص حضور بانوان در دفاع مقدس، جلوه های حضور بانوان در دفاع مقدس. حقیقتش خود اطلاع دارید که بانوان هم توی جبهه خط مقدم بودن، تو جبهه های جنوب، هم در حین جنگ، هم پشت جبهه درمان و تیمارداری بیماران.
بله.
و هم توی حوزه های پایین‌تر که سفره هایی داشتن و وسایل.
بله، به خاطر دارم کاملا. بله. بله.
ما توی این موارد سرپرست خانواده بودن، یه جاهایی داشتن کارهای مردانی که تو جبهه بودن، اینا توی پشت جبهه رو انجام میدادن. این نمونه‌هاییه که توی آثار ما دیده میشن.
بله.
و به صورت آنلاین هم، اونم در سایت مؤسسه از 31 تا 7 به صورت آنلاین پخش میشه.
بله. در جلوه‌های حضور عکس هستش آقای سیاهکارزاده؟
هم عکس هم نقاشی.
بله. و آثار خود اون هنرمندان زنی که در پشت صحنه هم بودن، در پشت جبهه هم بودن، هست یا فقط در واقع
هم آقایون هستن هم خانم؟
بله بله.
یعنی هم به هر حال حضورشون رو هم مردان خیلی خوب تونستن خلق اثر بکنن و هم خود خانم ها خیلی خوب.
بله. نه، سوالم این بودش که آیا خود اون کسانی که در پشت جبهه ها بودن، خود اونها هم آیا تصویری ثبت کردن یا نه، در واقع هنرمندان از اونها ثبت کردن، یعنی اونها سوژه هستن یا
اینکه خودش؟ حقیقتش یکی از ایده‌هاییه که من برای طول، چون امسال سال 40 دیگه.
بله.
من امسال برنامه داشتم که از هنرمندان هم مرد هم خانم که الان حضور دارن و اون موقع خلق اثر کردن، مثلا خب بانوان بتونیم یه نمایشگاهی داشته باشیم.
بله
اگه انشالله عمری باشه و بشه این کاره که
بسیارم عالی. و در نمایشگاه لحظه های جاودانه که در باغ موزه، در باغ موزه دفاع مقدس اتفاق میفته، فرمودین 40 عکاس هستن. این 40 عکاس عکاسان جوان هستن یا همون عکاسان در واقع دفاع مقدس هستن یا عکاسان شناخته شده ای هستن که در دفاع مقدس حضور داشتن؟
نه دقیقا اینا عکاسان دفاع مقدس هستن، تو اون زمان عکس گرفتن.
بله.
و پیشکسوتا هستن که آثارشون هم ما این عکس‌ها رو با کمک انجمن عکاس دفاع مقدس تهیه کردیم و نمایشگاه رو برگزار کردیم.
بله، یعنی در واقع عکاسان مطرحی که در اون زمان بودن دیگه، مثل آقای قزوانپور و آقای ملاقلی پور و افراد این چنین بب باشن.
آره اگه بخواهیش داره خوبه که آقای قزوانپور و راستانی و فریدی.
بله،
و
سعید صادقی
و همه
بحبه
آقای
نیراشمی
و حیدری همه عزیزان.
چقدر عالی، بسیار عالی. آقای سرکارزاده خیلی خیلی سپاسگزارم، واقعا بسیار عالی که در این هفته ها به هر حال این روزها بیماری کرونا سبب شده که برخی از اتفاقات به درستی رخ نده، ولی همین که در این هفته واقعا مهم که یادآور خاطرات تلخ و شیرین بسیاری هم هستش، این نمایشگاه ها داره برگزار میشه و یاد و خاطره این دوران به خصوص در 40 سالگی زنده نگه داشته شده. من از شما و تمام دست‌اندرکاران این حوزه واقعا سپاسگزارم. امیدوارم که این فرصت، من واقعا این فرصت پیش بیاد بعد از این بیماری، بعد از رفتن این بیماری از این جهان و از سر در واقع مردمان کشور ما و همه مردمان جهان، که بتونم حضوری در خدمت شما باشم در استودیوی نگارخانه.
خواهش میکنم، در خدمت ما هستم، هر جا باشی ما خدمت
قربان شما، خدمت از ماست. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه نگارخانه. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ و نگهدار شما.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای عبدالرحیم سیاه‌کارزاده، رئیس مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، درباره برنامه‌های مختص هفته دفاع مقدس. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم به عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
حالا گفتارش.
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 گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
در بخش گفتارش میخوام در خدمت شما عزیزان و شنوندگان ارجمند شبکه فرهنگ باشم با موضوع برگزاری همایش علمی چالش‌های سند BC برای ایران و نحوه تحقق تحول بنیادین آموزش و پرورش. حضرت حجت الاسلام و المسلمین ذو العلم دبیر محترم این همایش، در خدمتشون خواهم بود و توضیحات کوتاهی را از زبانشون میشنویم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و همه شنونده‌های فرهنگ هفته رادیو فرهنگ بندم عرض سلام دارم. نکته مهمی که باید ما دنبال می‌کردیم در پژوهش فرهنگ بندش اسلامی و به نظر میرسه که همه مراکز پژوهش رو باید دنبال کنن، بحث حساسیت روی نفوذ در فرهنگ کشور ماست که در بستر سند بیستی جریان پیدا میکنه و امروز به خصوص با توجه به ابعاد گسترده‌ای که در سند بیستی هست باید یک هوشیاری و هشدار جدی ایجاد بشه. پژوهش فرهنگ دانش اسلامی از 3 سال قبل 2 تحقیق رو توسط دو نفر از